اخباری مهمترین روز رو از استودیو رادیو زودیا شهر پراگ منشال گل خواجه تقدیم میکنم. درود، امروز در برنامه عبدالقادر مشرفی متهم به حمله به طرابخانه استانبول در شب سوری نو از دادرس حکم قتل تقاضا کرده است. سازمانهای بین المللی برای رشد جنگل‌های تاجیکستان برنامه خاصی تهیه نمودند. و امام خطیبانی یک ولایت مسلمانی شینی هندوستان میگویند حجت خانه ندارد، عقد نکاحتان را دایر نخواهیم کرد.
داشتن حجت خانه برای هر منزل ضرور است. میدانید این اقدام میزان جنایت در مقابل زنان را کاهش میدهد.
و ما برنامه را از یک خبر فوری شروع میکنیم. بعد از ظهر امروز حرکت در روی دوشنبه خوجند موقتا قطع گردید. این تصمیم در پی هشدار از باریدن برفی تر و فرامدن ترما گرفته شده است. کمیته ولایت اسراری تاجیکستان با تکیه به معلومات مرکزی آب و هوا شناسی کشور که از 15 تا 18 فوریه باریدن برفی تر و بارون شدید را پیشگویی میکند، از رانندگان خواسته است از حرکت در راههای کوهستانی خودداری نمایند. همچنین از ساکنان عادی تقاضا شده است که برای جمع آوری هیزم و شکار به کوهان نروند. تا یک ماه اخیر در پی فرامدن ترما در راه دوشنبه خوجند ولایت بدخشان و منطقه رشت 13 نفر جان باختند. اکنون رو میاریم به خبرهای دیگر. عبدالقادر مشرفی متهم به حمله به طرابخانه استانبول در شب سوری نو از دادرس حکم قتل را تقاضا کرده است. او میانه های ماه ینور در یک از منطقه‌های استانبول دستگیر شد. در حال حاضر مرافع دادگاهی این شهروند ازبکستانی 34 ساله معروف به ابو محمد خراسانی در ترکیه ادامه دارد. و قبلا هینی بازپرسی گفت برای حمله به کلوب رین استانبول از امیر شهری رقه سوریه که جنگیان گروه دهشت افکن دولت اسلامی آن را پایتخت خود اعلان کردند دستور گرفته است. در نتیجه این حمله 39 نفر کشته و 65 تن دیگر زخمی شدند. قصر سفید اعلان کرد که مایکل فلین مشاور پرزیدنت آمریکا در مسائل مربوط به امنیت ملی از مقامش استعفا داد. به این مقام جنرال کیت کلوک تعیین شده است. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارمون خیرمان بخوزاده.
یاوری رئیس جمهور در امور امنیت ملی جنرال لیتنانت مایکل فلین شام روز 13 فوریه از مقامش استعفا داد. در این باره رسانه‌های آمریکایی خبر دادند که متن درخواست استعفای فلین را دریافت کردند. در نامه فلین برای تصادفاً به نایب رئیس جمهور مایکل پنس دادن معلومات غیر قابل اعتماد آید گفتگویش با سفیر روسیه در واشنگتن سرگئی کیسلاک عذر پرسیده است. خبر استعفای مایکل فلین به دنبال آن رسید که او نایب رئیس جمهور و دیگر مقامات بلندپایه ماموریت ترامپ را گمراه کرده به آنها اطمینان داده بود که در جریان معرکه انتخاباتی تحریم های علیه روسیه را با سفیر این کشور بررسی نکرده است. بنا به گفته مایکل فلین گفتگوی او با کیسلاک تنها از تبادل تبریکات سال نوی و موضوع های بی اهمیتی دیگر عبارت بود. اما به گفته مطبوعات آمریکا، دادستان کلی ایالات متحده آمریکا به سمعی کاخ سفید رساند که فلین در اصل آخری ماه دکابر در گفتگوی تلفنی با سفیر مسئله تحریم ها را مطرح کرد و با پنهان داشتن این دلیل از ماموریت خود را مورد شانتاژ یا باج‌خواهی احتمالی مسکو قرار داد. در جریان گفتگو فلین هیچ مواد محرمانه ای را آشکار نکرد، اما این دلیل که این مسئله مهمی سیاست خارجی را قبل از آن که ترامپ رسما به کار شروع کند مطرح کرده است، نقضی ترتیبات شمرده می شود.
آهنگ جزی دلنشینی آمریکایی روز 11 فوریه در یک محفل بخشیده به 25 مین سالگرد تأسیس روابط دیپلماتیک میان آمریکا و تاجیکستان صدا داد که با تشبث سفارت آمریکا در دوشنبه دایر شد. در این جمع سفیر آمریکا خانم الیزابت میلر گفت همکاری های آمریکا و تاجیکستان در دوره جنگ شهروندی آغاز یافته بیشتر یاری های بشر دوستانه را در بر می گرفتند. حالا دو کشور در سوهای اقتصادی، نظامی، حفظ مرزها همکاری های پرثمر دارند و آمریکا همکاری با حکومت، مطبوعات و سازمان های شهروندی را ادامه می دهد. سازمان های بین المللی برای رشد جنگل های تاجیکستان برنامه خاصی تهیه کردند. از جمله در ولایت خطلان افزایش دادن میدان های پروریشی درختان پیسته در نظر است. گفته می شود چنین اقدام از بیابان شوی زمین ها جلوگیری می نماید. در چندی حاصل پیسته در تاجیکستان زیاد نیست و سالی تا 50 تن را تشکیل می کند، ولی پیسته های تاجیکی که از آب بارون و آفتاب گرم خطلان نیرو می گیرند لذت زیاد دارند. مومن احمدی موضوع را ادامه می دهد.
بانک رشدی آلمان تاجیکستان را 8 میلیون یورو کمک کرده است. تا در جنگلزارهای این کشور در برابری درختانی آرایشی درخت میوه دهنده پیستر را افزایش دهد. تا 3 سال آینده در جنگل‌های تاجیکستان با مبلغ گذاری این بانک باید 6000 گکتار درخت شناینده شود که نزدیک به 1000 بیخیان درخت پیسته محلی خواهد بود. آژانسی جنگلی تاجیکستان درخت پیسته را یگانه درخت پرفایده در جنگل‌های این کشور می‌داند. عبدالرحمنی 35 ساله ساکنی دهه توتقولی شهر نارک در شاهراه دوشنبه کلوب حمل پیسته می‌فروشد. او تابستان طریق شرطنامه برای خواجگی جنگل پیسته جمع‌آوری می‌کند. بر عوض 50 کیلو پیسته جمع‌آوری کرده با او 5 کیلو پیسته می‌دهند که با فروش آن زندگی خود و سه فرزندش را تأمین می‌کند.
تابستان امیر جمع جمع‌آوری می‌کند. زمستان بعد می‌فروشیم.
یک حمل پیسته‌ای که عبدالرحمن می‌فروشد 10-15 گرم وزن و 1.5 سومان نرخ دارد. شنانیدن درخت در دایره لایحه مطابق شوی با تغییریابی اقلیم سر از سال 2015 تا سال 2018 در ولایت‌های سوخت، ختلان و بدخشان عملی می‌شود. در ولایت بدخشان بنابر اقلیم سرد بیشتر درختانی آرایشی، ولی در ولایت سوخت و ختلان درختانی بادام و پیسته شنانیده می‌شود. تلاشی افزایش دادن درخت پیسته در تاجیکستان در حال است که حالا میوه پیسته از قیمت ترین میوه خشک در بازار تاجیکستان است.
جاتی راز میرف مایده ترای نکی با مزه پیسته خمون بسیار خارجی ها پیسته خمونه میخرن پیسته تاجیکی پرسیده میگیرن که با بعضی تاجیکو هست که پیسته ترکی کالون کالون هست ترکیه میخرن.
در تاجیکستان 78000 گکتار میدان پیستزار وجود دارد. پیسته یگانه درخت میوه دهنده در جنگل های تاجیکستان است که عمر زیاد میبیند.
برنامه را ادامه میدیم. دادگاه پاکستان تجلیل روز والنتین و جشن عاشقان را در مکان های جمعیتی سراسر کشور ممنوع کرد. در تاجیکستان هم شورای علما تجلیل از روز والنتین را که 14 فوریه تجلیل می شود برای مسلمانان نوچیز خوانده است. همکارمان هم در دوشنبه از چند راه گذر پرسیدن که درباره این عید چی نظر دارند.
14 فوریه اصلا برای شما چگونه روز است؟
14 فوریه با من از همه روزی خوشبخت ترین است، روزی عاشقی است.
بله بله، ما فارسوان ها که بنده از خودم از کشور ایران هستم، روز والنتین هم روز عشق می نامن. 3000 سال پیش در زمان کوروش کبیر همین واقع بود. مرد های فارسوان ها به زن هایشان یک روز مانده به ماه اسفند ایرانی تحفه میکن، هدیه میدادن برای قدردانی از یک سال زحماتی که زن در خانه متحمل میشه.
ما نزیوایم ات دیم влюблённых и день любви. Мы делимся со своей любовью. Мы каждое 14 февраля устраиваем мероприятие в Манхэттене, и естественно, все билеты, которые мы продаём, деньги мы дарим кому-то, то есть не дарим, а помогаем нуждающимся. Так что для меня 14 февраля уже как праздник, я его отмечаю.
Парки чему боятся у Пашкины?
Астана ке манаме кинуша.
Парочи?
Наме арза. Агар ме арзид اگر می ارزید ما وای دمه کدم اول ارزنده بود اگه اون سالو نکم این سال نه ارزید کرد چی
جشن نمی گیرم.
برای چی؟
برای کی من عاشقم رو نیافتم.
14 فوریه برای شما چگونه روز است؟
14 فوریه به فکر من این روزی عاشقان است و کسی که جفت خودش رو دارد با همون ها توفه یگان جای می روان.
برای من این هر یک انسانی که در دیرش یک نزدیده دارد گفتن می تواند این 14 فوریه برای اون است که سیری دیلش رو بگوید.
حالا رو میاریم به هندوستان. روز شنبه 11 فوریه در چارچوب یک تشبث نادر 1200 امام خطیب ولایت شمالی هریانه هندوستان اعلان کردند که عقد نکاح را تنها پس از دیدن شهادتنامه ثابت کننده حاجتخانه و مکان شستشوی دایر خواهند کرد.
شورای اسلامی ناحیه میوتی ولایت هریانه هندوستان که در آن 1200 امام خطیبی 110 دهه عضویت دارند اعلان کرد که قبل از برگزاری عقد نکاح داماد و عروس آینده باید از رئیس دهه شهادت نامه بیارند که در خانهشون حاجت خانه و حمام دارند.
ما به این خلاصه آمدیم که اگر در منزل زیست عروس داماد مادی آینده حاجت خانه و حمام نباشد، مراسم نکاح برگزار نمی کنیم.
از بین 1,200,000,000 اهل هندوستان دست کم 175,000,000 پیروی دینی اسلام بوده، این کشور سیومین کشوری مسلمان نشین عالم به شمار می رود. سال 2014 هم سازمان ملل متحد گفته بود که بیش از نصف اهالی هندوستان به حاجت خانه دسترسی ندارند و در نتیجه کشور دائما به خطر سرایت وبا، شکم رو، اسهال خونین، هپاتیت و رجع و دیگر بیماری های مضر روبرو می شود. در صحبت با خبرگزاری رویترز یک ساکن ولایت گفت که از این تشبث پشتیبانی میکند.
داشتن حاجت خانه برای هر منزل ضرور است. میدونید این اقدام میزان جنایت در مقابل زنان را کاهش میدهد. زنان در جستجوی حاجت خانه مسافه زیادی را طی میکنند و مورد تجاوز قرار میگیرند. این گونه حادثه ها زیاد شدند. حتی سروزیر نریندرا مودی هم پیشنهاد کرده است که هر خانه خلوجوی داشته باشد.
در بعضی دیهات هندوستان زنان مجبورند برای یافتن حاجت خانه مسافه زیادی را طی کنند و اکثرا در این گونه جایها مورد تجاوز و حمله های جنسی قرار می گیرند. تحقیقات بانک جهانی نشان می دهد که کمبود حاجت خانه سالانه به هندوستان تا 50 میلیارد دلار خسارات می آورد، زیرا جوانان بر محل می میرند و وضع خراب بهداشتی مردم زیاد را گرفتار بیماری های سرایتی می کند. سروزیر هندوستان نریندرا مودی بارها از وضع بد بهداشتی کشور تأسف خورده تأکید کرده است که در دوام 5 سال رهبریش برای حل مشکل حاجت خانه تلاش خواهد کرد.
نشر ثبت ویدیوی یک آهنگ دلیر مبارک شایف جوانی 34 ساله تاجیک در اینترنت او را به یک چهره مطرح در شبکه‌های اجتماعی تبدیل داد. دلیر که برادرزاده آوازخوانی شناخته و فقید تاجیک مبارک شایف میرزا شایف است، میگوید مهر آوازخوانی همیشه در وجودش نهان بوده است. سرانگیز نوروشو با این آوازخوانی نوگام صحبت داشت.
بیودیل همین آهنگ شما دلر امروز در فیسبوک خیلی شنونده زیاد دارد، برای بسیاری ها هم پسند آمده است و برای برخی همین آهنگ محض شما رو معرفی میکند و ما هم دلر میخواستیم که قصه ایجاد شوی همین آهنگ شما رو حالا بشنویم و میگفتید که چطور ایجاد شد این ترانه؟
اصلا گریم این سرود من اولین من نیست، این سرود رو من بقریبی ساب کردم. طول یک سال است که این صدا میدید، این در رادیو هم صدا میدید، در رادیوی وطن خوار. این سرود از مولانا جلال الدین رومی است و چخیب مثل همیشه در خونه من میشینم، گیتار رو میگیرم، یکون موسیقی رو نواخته کتابش رو کشودم و چه خیلی شد که صحیفه اول رو کشودم که امین سرود با موافق امون موسیقی من درست اومد و با من معقول شد، با من متن بسیارم معقول شد و این آهنگ ساخته شد.
ما هم وقتی به صحبت شما می آمدیم توسط اینترنت خواستیم در براتون معلومات پیدا کنیم، اما در برای شخصیت خودتون چیزی پیدا نشد. چرا شما نمی خواستید تو امروز که اسمتون رسانه‌ای باشد؟
من از وقتش یک آدم شرمگین، یک آدم پوشیده بودم، بسیار با همین مخفیل ها و جاها نمی رفتم. یک جایی که ما بودیم همون دوستان و جورایی که من بودیم هم همون ورزشگر بودیم. بعد این بین سنت و ورزش یک مقابلیت بود، مثال چی میکردن که اوه سنتکار یک چیز بود، یک شرم بود و من نخواستم، ولی در دلم بود. از اون وقت ها موسیقی رو من بسیار خوب درک میکردم، بسیار حواسم بود، گوش میکردم موسیقی های غرب، همه موسیقی ها را، و در دلم همه وقت بود که من یکون نوازنده میشوم.
شکل کامل این صحبت، اخبار بیشتر و ویدیو دیدنی را در وبسایت آزادی ارگ و صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و ادنا کلاسیک دنبال کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری حرکتان.
خبرهای آخرین در رادیوی آزادی.
خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سی عطا تقدیم میکنم. سنت ایالات متحده روز 13 فوریه نامزدی استیون منوچی را به مقام وزیر مالیات تصدیق کرد. به گفته خبرگزاری رویترز 53 سناتور از او پشتیبانی کرده و 47 نفر به مقابلش آواز دادند. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ منوچی را تبریک و او را به پادشاه باستانی میداس برابر کرد. او گفت
امریکایی ها باید بدانند که با استیو منوچین ساختار مالی کشور ما بدون شبهه در دستان قوی خواهد بود. با تعیین او من بار دیگر وعده هایم را که تنها بهترین ها و درخشان ترین ها را تعیین می کنم به اجرا می رسانم. استیون با دستاوردهای باور نکردنی که دارد یک داستان مالی است. من سالها او را نظارت کردم، او سالهای طولانی دوستی من است. هر چیزی که او به آن دست می رساند به طلا مبدل می شود. او کارهای حیرت انگیز کرده است. برای همین ما او را برای کشور خودمان می خواهیم.
For many, many years, everything he touched has turned to gold. He's done an amazing job, and that's what we want for our country.
استیون منوچین 17 سال در بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس فعالیت کرده است. بعداً او شرکت خود را تأسیس داد و استحصال یک عده فیلم‌های هالیوود به مانند اواتار، ماکس دیوانه و گرویتاسیا را سرمایه‌گذاری کرد. مجله فوربس دارایی‌های استیو منوچین را $300 میلیون حساب کرده است. عبدالقادر مشرفوف شهروند ازبکستان که شب سال نو به کلوب رینه استانبول حمله کرد از دادرس برای خود حکم قتل خواسته است. در این باره نشریه ترکی صباح اطلاع داد. در حال حاضر مرافع دادگاهی مشرفوف 34 ساله معروف به ابو محمد خراسانی در ترکیه ادامه دارد. او قبلا هینی بازپرسی گفته بود برای حمله به کلوب رینه استانبول از امیر شهر رقه سوریه که جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی آن را پایتخت خود اعلان کردند دستور گرفته است. مشرفوف اقرار کرد که نقشه داشت شب سال نو در میدان تقسیم استانبول عمل تروریستی انجام بدهد، ولی به علت تشدید چاره های امنیتی تصمیم گرفته است به کلوب حمله کند. در نتیجه حمله شب سال نو به کلوب رینه 39 نفر کشته و 65 تن دیگر زخمی شدند. پارلمان رومانیا قرار کرد که در زمینه پشتیبانی دولتی علیه فساد رفرندوم برگزار کند، اما این قرار با تظاهرات ضد حکومتی در بخارست که 14 روز باز جریان دارد خاتمه نداد. همه 310 نماینده مردمی در پارلمان به پشتیبانی طرح رفرندوم که پرزیدنت کلاوس پیشنهاد کرده است رای دادند. معلوم نیست که در نظرخواهی عمومی کدام سوال به آواز دهنده و پیشنهاد میشد، اما حالا رفرندوم یگانه راهی حمایت از تحکیم مبارزه با فساد ارزیابی میشود. از زمان سقوط کمونیسم رومانیا بار اول شاهد بزرگترین نمایش‌های اعتراضی شده است که آن را حکومت چپگرا با نرم کردن قانون ضد فساد به وجود آورد. نخست وزیر سورین گریندیانو قانون نرم ضد فساد را لغو کرد، اما تظاهرات ادامه یافت و اعتراضگران استعفای حکومت را طلب دارند. شورای امنیت سازمان ملل متحد به کره شمالی هشدار داد که اگر آزمایش سلاح موشکی و هسته‌ای را بس نکند، ضد آن چاره‌های نو و قوی‌تر جاری خواهند شد. در اظهارات گفته می‌شود که عملکرد کره شمالی خلاف قطعنامه‌های سازمان ملل بوده و تشنج اوضاع سبب می‌شود. از همه کشورهای عضو سازمان ملل دعوت شده است که تحریم‌های ضد کره شمالی را که از سال 2006 به این سو در 6 قطعنامه شورای امنیت ذکر شدند به اجرا رسانند. کره شمالی سال گذشته 2 ترکش هسته‌ای انجام داد و از 20 موشکی بالدار پرتاب کرد. موشکی آخرین آن نزدیک به 500 کیلومتر پرواز کرده در بحر ژاپن فرود آمد. پیشتر به این عملهای کره شمالی دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش و پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ واکنش شدید نشان دادند.
شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیر نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت آزادی نقطه اورگ هم بشنوید.
در پی گزارش ها در مورد تماس مایکل فلین، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا با سفیر روسیه در واشنگتن سرگئی کیسلیاک و گفتگو در مورد تحریم های جاری شده، او روز دوشنبه 13 فوریه از مقامش استعفا داد. من محمد وفاری زازاده این موضوع را پیگیری میکنم. بنابر گزارش های مطبوعاتی آمریکا، مایکل فلین معاون رئیس جمهور مایک پنس و مقام های دیگر را درباره گفتگوهایش با سفیر روسیه گمراه کرده بود. استعفای یکی از بلندپایه‌ترین مقام های حکومت آمریکا در حال صورت میگیرد که هنوز یک ماه از آغاز مأموریت کاری پرزیدنت دونالد ترامپ نگذشته است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مایکل فلین در نامه استعفای خود گفته است که در فاصله بین دوره انتقالی حکومت ترامپ با حکومت باراک اوباما با سفیر روسیه در واشنگتن بارها تماس داشته است. بنابر گفته مایکل فلین، گفتگوی او با کیسلیک تنها از تبادل تبریکات سال نو و موضوعهای به اهمیت دیگر عبارت بود. اما با گفته مطبوعات، داستانی کلی آمریکا به سمت کاخ سفید رساند که فلین در اصل آخر ماه دکمبر در گفتگوی تلفنی با سفیر مسئله تحریم ها را مطرح کرد و با پنهان داشتن این دلیل از مأموریت خود را مورد شانتاژ یا باج‌خواهی احتمالی مسکو قرار داد. در جریان گفتگو فلین هیچ مواد محرمانه را آشکار نکرد، اما این دلیل که او مسئله مهم سیاست خارجی را قبل از آن که ترامپ رسما به کار شروع کند و خودش در این رابطه تصمیم بگیرد مطرح کرده است، نقض ترتیبات شمرده می شود. خبرنگاری تلویزیون CNN جیم آکاستا روز 13 فوریه درباره وضعیت استعفای مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا گفت:
A White House official just confirmed to me that a Justice Department
مقام کاخ سفید به من تایید کرد که وزارت عدلیه ماه گذشته به آنها هشدار داد که در وزارت این نگرانی وجود دارد که مشاور امنیت ملی مایکل فلین مسئله تحریم ها را در دور گذریش پیش از رسما به فعالیت آغاز کردن ترامپ 20 ژانویه با سفیر روسیه در واشنگتن مطرح کرده است، اما در رابطه مأموریت را گمراه کرده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جنرال بازنشسته کیت کیلاگ را به عنوان جانشین فلین در مقام مشاور امنیت ملی معرفی کرده است تا در نهایت مشاور امنیت ملی نو را انتخاب کند. کاخ سفید پیش از استعفای مایکل فلین اعلان کرده بود که در حال ارزیابی مسئله تماس‌های او با سفیر روسیه است. یک مقام کاخ سفید پیشتر به اسوسییتد پرس گفته بود که مایکل فلین به طور شخصی از معاون رئیس جمهور آمریکا مایک پنس عذرخواهی کرده است. دو قانونگذار ارشد جانبدار کرملین از مایکل فلین مشاور امنیت ملی کاخ سفید که به دنبال پخش خبرها از تماسش با سفیر روسیه در واشنگتن استعفا داد حمایت کردند. کنستانتین کاساچیف رهبری کمیته روابط بین المللی پلته بالای پارلمان روسیه در فیسبوک نوشت که برای تماس با روسیه از مقام راندن مشاور امنیت ملی نه تنها پارانویا بلکه چیزی بدتر از آن است. الکسی پوشکوف رئیس کمیته روابط بین المللی پلته پایانی پارلمان روسیه به دنبال پخش خبر استعفای مشاور امنیت ملی کاخ سفید در توییتر نوشت که هدف فلین نبود، این روابط با روسیه بود که هدف قرار گرفت. استعفای مشاور امنیت ملی آمریکا در حال برای تماس با سفیر روسیه برای رفع تحریم ها صورت گرفت که پرزیدنت پیشین آمریکا باراک اوباما روز 14 ژانویه همگی چند روز پیش از پایان مأموریت کاریش تحریم های ضد روسیه را تا ماه مارس سال 2018 تمدید کرد. این تحریم ها در رابطه با اشغال نیم جزیره قریم از طرف روسیه و نزاع در شرق اوکراین اعمال شده بود. دونالد ترامپ که روز 20 ژانویه سوگند یاد کرد، طرفدار بهبود بخشیدن روابط با روسیه است و قبلا احتمال بازنگری تحریم ها را صرف نظر نکرده بود. ماه دکمبر سال گذشته رهبران کشورهای اتحادیه اروپا گفتند که تحریم های ضد روسیه را نیم سال از ماه فوریه تا ایولی امسال تمدید میکنند.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
فردا 15 فوریه امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با مسئولان و فعالان شهر دوشنبه ملاقات میکند. این ملاقات بعد از یک ماه تعیین رستم امام علی به مقام شهردار دوشنبه برگزار میشود. تفصیلات بیشتری موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. عبدالمجید حکیمزاده سخنگوی شهردار دوشنبه سه‌شنبه 14 فوریه ضمن تصدیق این خبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که ملاقات امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با مسئولان و فعالان شهر دوشنبه در تالار کاخ باربد برگزار می شود. وی گفت
ملاقات جناب علی با مسئولان و فعالان شهر دوشنبه، این همین مرکز مطبوعات رئیس جمهور اونها وعده دارند.
جناب عثمان‌زاده از شرح بیشتر این خبر خودداری کرد، اما یک منبع از حکومت تاجیکستان گفت که در این ملاقات همچنین اعضای حکومت تاجیکستان، رهبران مجلس ملی، پالاته بالایی و مجلس نمایندگان، پالاته پایانی پارلمان، معاون رئیس حزب خلق دموکراتی و نمایندگان اهل جامعه‌چگی شهر دوشنبه نیز دعوت شدند. گفته می شود در این ملاقات رستم امام‌علی رئیس تازه‌تعیین شهر دوشنبه درباره وضعیت کارهای انجام شده در پایتخت گزارش خواهد داد. انتظار می‌رود امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از نتیجه ملاقات در نزد مسئولان حکومت جهت رفع کمبودی‌ها در پایتخت کشور دستور وظیفه‌های نو بگذارد. رستم امام علی پسر بزرگ رئیس جمهور تاجیکستان یک ماه پیش به مقام رئیس شهر دوشنبه تعیین شد و در این وظیفه محمد سعید عبیدالله 65 ساله را عوض کرد. او در یک ماه گذشته برنامه چهارابینی‌ها برای تطبیق استراتژی ملی جمهوری تاجیکستان آید با مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم در سالهای 2017-2020 در پایتخت را تصدیق کرده و تنظیم حرکت نقل و در راه ها را در میان گذاشت. قرار درباره تصدیق برنامه چهارابین های ضد تروریسم و افرادگرایی آخرین ماه ژانویه امسال صادر شد و بر اساس آن معاونان رئیس دوشنبه، رئیسان چهار ناحیه و رهبران اداره امنیت و امور داخلی پایتخت موظف گردند که برای اجرای این نقشه تدبیری ضروری اندیشند. بخش حقوقی دستگاه حکومت دوشنبه هم موظف شده است که هر سال تا 31 دکبر از نتیجه چهارابینی ها به دادستانی کل گزارش دهد. تنظیم حرکت نقل و در راه های دوشنبه که از مشکل چند سال آخر پایتخت است، از طرف شهردار نو با لغو حرکت مسافربرهای خرد در کوچه نعمت خرابای پایتخت آغاز یافت. هرچند مقامات گفتند این تصمیم به نفع ساکنان انجام شده است، ولی برخی از کارگران و دانشجویان شکایت کردند که راه آنها توسط اتوبوس و ترولیبوس ها طولانی شده است. خود رستم امام‌علی هم روز 28 ژانویه از کارخانه ترولیبوس پایتخت دیدن کرده و کار این نوع مسافربرها را چندان جوابگوی طلبات ندانست و خواست که این نوع مسافربرها در پایتخت تا ساعت 11 شب کار کنند. در یک ماه گذشته نقشه نوع ژنرالی پایتخت و آمادگی جدی برای تجلیل از نوروز امسال هم اعلان شد. در این دوران مدیر تلویزیون پایتخت هم عوض گردید و در شهرداری بخش اطلاعات و تحلیل تأسیس یافت. اخیرا شهرداری نو گویا منع پوشیدن کلوش در کوچه های پایتخت را هم رد کرد و گفت که چنین فرمان یا دستور مورد اجرا نیست. رستم امام‌علی پیش از آنکه به شهرداری دوشنبه بیاید به حیث رئیس آژانس نظارت دولتی مالیه مبارزه با کرپسیا و از آن پیشتر به حیث رئیس خدمات گمرک کار کرده است. در حالی که تعیین رستم امام‌علی انتقاد مخالفان را درباره افزایش خشتبارچگی در حکومت بیشتر کرد، ولی مقامات دولتی تعیین او را قانونی دانستند. جمعه دولت‌زاده رئیس آژانس خدمات دولتی تاجیکستان در آغاز ماه فوریه با حمایت از تعیین رستم امام‌علی به مقام شهردار دوشنبه گفت ضمن قبول این قرار تمام قرارات قانون رعایت شده است و افسود
از اجرای او در دوره ها چکلی که در روزه اول دیدید من فکر میکنم که برآمده میتواند.
طی بیش از 20 سال اخیر ریاست حکومت دوشنبه را محمد سعید عبیدالله بر عهده داشت و در ماه ژانویه امسال غیر انتظار برکنار شد و فعلا رئیس مجلس ملی پالاته بالایی پارلمان تاجیکستان و از روی قانون نفر دوم در کشور است. مجلس ملی روز 16 فوریه اجلاسیه دارد و بسیاری ها میگویند که احتمال این اجلاسیه سرنوشت ساز برای محمد سعید عبیدالله باشد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
حکومت تاجیکستان در موافقه با شرکت روسی یادداشت تفاهم خریداری دو ساختار تجارتی مربوط به شرکت روسال را تهیه می کند. حکومت تاجیکستان نیت دارد در نزدیکترین فرصت در موافقه با روسال مهمانخانه و مرکز تجارتی عظیم مربوط به این شرکت روسی واقع در دوشنبه هیئت ریجنسی و سازیدانی را خریداری کند. من مرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر خواهم داد. یک منبع معتمد رادیو آزادی و آگاه از جریان پایان مذاکرات که نخواست نامش برده شود، روز سه‌شنبه 14 فوریه گفت که توافق در این زمینه در پی مذاکرات با شرکت روسال حاصل شده است. حالا گفت او یک میموریاندوم یا یادداشت تفاهم برای خریداری این دو ابیکت تهیه می شود و به زودترین فرصت این خبر به طور رسمی اعلان خواهد شد. این منبع در شرح جزئیات سازش نو بر رادیو آزادی خبر داد که کارخانه دولتی تالکا، مهمانخانه حیات ریجنسی و بیزنس سنتر سزیدنی واقع در شهر دوشنبه را در عوض 150 میلیون دلار بر اساس یک سازشنامه جهانی و قرار حکومت‌های هر دو کشور خریداری نموده، در ظرف 10 سال مرحله به مرحله این مبلغ را پرداخت خواهد کرد. نمایندگی شرکت روسل منصوب به سرمایه‌دار نزدیک به کرمل الیگ دریپاسکا ماه اکتبر سال 2016 رسما فعالیت خود را در تاجیکستان قطع کرد. این شرکت در سال 2004 با وعده انجام ساختمان نیروگاه آبی و برقی راغون و یک کارخانه دیگری تولید آلومینیوم در دنگره پای به تاجیکستان گذاشته بود. آن زمان یک منبع در شرکت روسال که نخواست نامش برده شود گفت سبب اصلی ترک تاجیکستان کردن روسال در این است که شرکت در اینجا برای پیشبرد بیزنس خود دورنمایی را نمی‌بیند. به تاکید منبع، وظیفه اصلی دفتر روسال در تاجیکستان حل کردن بحث و کشمکش‌های دادگاهی با تالکا بود. ظفر عبداللهیف، کارشناس تاجیک که از طبیعت کار شرکت آلومینیوم تالکا از آغاز مشاهده کرده است، از وجود سازش در زمینه فروش دو مهمانخانه خبر دارد. با سوال رادیو آزادی درباره آنکه تا کجا این تصمیم در سطح بالا گرفته شده با یک بحث سیاسی بین دو کشور هم تبدیل شده است، ظفر عبداللهیف گفت
изначально самому Русал эти объекты Таджикистана были нужны по заявлениям их менеджеров, которые негласно, да, которые
رهبریت شرکت روسال در تاجیکستان به طور رسمی میگفتند که سازیدنی با درخواست پرزیدنت بنیاد شده است. این یک اقدام رمزی و بشری است که معمولا در کشورهای اقتصادشان در حال رشد به نظر می رسد. بنیاد ساختارهای غیر اصلی به عنوان یک اقدام سرمایه گذاری ارزیابی می شود. آن زمان روسال به وعده شرکت در ساختمان راغون وارد تاجیکستان شد. سازیدنی یک فشنگ فشار بالای همکار شد و از آن استفاده کرد. حکومت تاجیکستان سال 2004 در حضور رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین با روسال قراردادی را امضا کرد که این شرکت را موظف می‌کرد تا 560 میلیون دلار به ساختمان راغون و 160 میلیون برای بنیاد کارخانه نبی آلومینیوم در دنگره سرمایه‌گذاری می‌کند. اما در سال 2007 بر اثر اختلاف در موضوع بلندی سد آبانبار نیروگاه راغون، جانب تاجیکستان یک جانبه این قرارداد را با روسال لغو کرد. روسال بعداً به وعده دیگر جهتی ساختمان کارخانه نوی آلومینیوم در تاجیکستان وفا نکرد. بدون باز شرکت الیگ دریپاسکا در سال 2014 در یک بحث دادگاهی در شویتسریا با کارشریک کارخانه آلومینیوم تالکا CDH Investment غالب آمده، آن را با پرداخت 274 میلیون دلار قرض و جریمه موظف کرد. بعدن کمیته انداز تاجیکستان شرکت سازیدنی، شرکت دیگری متعلق به الیگ دریپاسکا را به سرپیچی از پرداخت انداز و مبلغ بیش از 322 میلیون سامانی عیبدار کرد. کمیته انداز گفت مالک قبلی سازیدنی، شرکت قبرسی WTT Hotels One Limited، سال 2008 سهمیه‌اش را به شرکت دیگری قبرسی Sunlink Limited فروخته، از این عملیات انداز از درآمد پرداخت نکرده است. شرکت سازیدنی در نوبت خود به دادگاه اقتصادی دوشنبه شکایت برد، ولی این دادگاه در ماه می سال 2014 بحث را باز هم به فایده کمیته انداز حل کرد. در نهایت حکومت تاجیکستان با صدور یک قرار پرداخت قرض انداز شرکت های مربوط به دریپاسکا را به دوش تالکا واگذار کرد، قراری که در نهایت باعث سازش تالکا و روسال شد.
I'm not afraid to die. تاجیکستان راههای فروش غیرقانونی فیته‌های فیلم‌های وطنی زیاد شده است. قبر زحمت‌های کارگردان‌ها را آنهایی می‌کنند که دست به نقص مقررات مربوط به مالکیت خصوصی یا حقوق مؤلف می‌زنند. من مولا رجب یوسفی تفصیلات این موضوع را پیشکش شما می‌کنم. مسئولین کارخانه واحد دولتی تاجیکینا، نهاد نظارت کننده ساحه اودیوویزیالی در تاجیکستان می‌گویند نه تنها فیلم‌های وطنی بلکه آلبوم‌های هنرمندان نیز با راه‌های نوی قاشاقی فروخته می‌شوند. خیرالدین زین‌الدینوف، معاون اول دایرکتور تاجیکینا، در صحبت به رادیوی آزاد گفت در دو سال اخیر نزدیک 107 هزار نسخه فیته‌های غیرقانونی را مصادره و نابود کردند.
امروز میگیرد 50 تن و ما هیچ وقت گفتن نمیتونیم. ما یک کور وای سوی کور است. مثلا در مغازه فیته فروشی وقتی که مونده میشود کامپیوتر، مونده میشود تجهیزات کیک، اینو مونده میشود، اینو همه کور را میتونن کردن. مثلا ما از پیشنهاد کردگی ما امیر پیشنهاد اگر دستگیری یا باید همین پیشنهاد ما از باید بردوبازدانی مثلا موادهی که من کامپیوتر اینو از ما میتونیم پیش روی مثلا فیلم های غیر استانداردی هم و فیلم هایی که به طور قاچاق میان همه رو ما پیشگیری کنیم.
این مسئول تاجیکینا همچنین تصدیق کرد که در بعض نقطه های فیته فروشی راهی نو پیدا شده است که فروشنده به خاطر رید ها چند دانه از نسخه اصلی فیلم را گذاشته، اساسا نسخه های قاچاقی را می فروشد. دفتر نماینده تجارتی ایالات متحده آمریکا که مسئول تهیه گزارش ویژه 301 است، تاجیکستان را از نظر رعایت حقوق مؤلف در فهرست کشورهای زیر نظارت قرار داده است. در جریان مذاکرات وارد شدن به سازمان جهانی تجارت، حکومت تاجیکستان موظف شد که در زمینه تأمین رعایت حقوق مؤلف نظارت را شدید میکند. ایالات متحده آمریکا از تاجیکستان دعوت کرده است که عهده‌داری های خود را پر به اجرا رساند. فرهاد سفرف، دایرکتور استودیو همصدا که به تهیه فیلم های وطنی مشغول است، میگوید با سبب آنکه رکلام در فیلم ها به درجه ضروری وجود نداشته، کینو تئاترها نیز خوب فعال نیستند.
تماما از روز تا روز با جای اون که تازه شود یک پیشروی شود در مساله جمع کردن دیسکای قلبکی مبارزه زیادتر شود، روز تا روز زیادتر قلبکی زیاد چیده است. چیا توی که ما استحصال میکنیم با مینات خود با خراجات خود استحصال میکنیم، همون را فروخته نمیتونیم که خراجات خود ما را پشونیم یک فایده بگیریم با برای پیشروی.
فرهاد سفر و از تجربه اش مثال آورد که چند سال پیش در نوحه واسه برای فیلمی ترجمه کرده ای آنها همگی 500 نسخه درخواست داده آن را هم فروختن نمی توانستند، اما بعد رید مقامات و جریمه شدن گناهکاران به گفته او الکی از این نوحه درخواست ارسال 2400 نسخه فیته را دسترس کردند. صدرالدین نجم الدین، آوازخوان معروف تاجیک، هم میگوید نقش مردم در این امر خیلی بلند است.
این مدنیت مردم خارجی دیگه او هیچ وقت نمیرون کپی را از اینترنت نمیخرن، برای که میخوان که به هنر خدمت کنن، به یک ایسای خدا به هنر گذارن، میرون اصلی شو میخرن همیشه. من چیز شاهید بودم، خودم یک نفر دوست مدیدم که فیته اصلی را میخرید دامو امریکا. من خود چی میتونی که از اینترنت یا چی که نیمتون یعنی به پول بگیری؟ گفت که من این کار را هیچ وقت نمیکنم. گفت من رو بکنم گفت سلطنتی وطنی من قفا میزنم. یکی افسوس دا مو دا مردمی فورس یعنی مردمی هر هیچ چیز را نیست.
کارشناسان سا هم میگن مشکل اصلی در این سم نبودن یک ساختار علاهده اداره کینماتگرافی ملی است. سفر حقداد، راهبر اتحاد سینماگران تاجیکستان، میگوید باید چنین سیستمی به وجود آورده شود که اول فیلم در کینو تئاتر، بعداً در تلویزیون و در آخر طریق فیته ها پهن شود. راهبر اتحاد سینماگران تاجیکستان گفت
که کجا را میخوایم مثلا خوب نمیشود که همیشه اون چی میگن کامپیوتر و ژوسکی دیسک و اون چیزا تاگیسا رو گرفته و که در سیف مخفم کنی و با خودت بگردی. اون آدم هایی به این کار مشغول شدن دوزیدن، میدونن که طلبات به این گونه فیلم در بازار خیلی زیاد است و همین گونه فیلم ها را الان تماشابینی عادی دوست میدارد، فیلم آمدشند است و هر راه یک راه پیدا میکند که اونا در یک شب میتوند هزارها نسخه پخش چاپ کند و بین یک روز پخش کند با قیمتی پایان ترین.
با تأکید سفر حقداد، فیلم سازان چی کاره نکنند عاقبت محصول ایجادشان دزدیده می شود. در همین حال کوشش های ما برای تماس با مسئولین استودیو هایی که به نسخه برداری فیته های فیلم های تاجیکی و آلبوم های هنرمندان مشغولند به نتیجه انجام یافت. در فیته های آنها که در نقطه های دیسک فروشی دوشنبه موجود است، اصلا سراغ رقم تلفن و حتی نام استودیو موجود نیست. اینچنین کارمندان نقطه های فیته فروشی نخواستند در این مورد صحبت کنند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
جهانگیر مجیدوف پهلوانی جوانی توجیک در ردبندی جهانی گوشتی جودا در وزن 81 کیلو میانی نوجوانان مقام اول را کسب کرده است. کامران شاهی استاپیریان پهلوانی معروفی توجیک در مسابقه بین المللی تاسکلاه بزرگ جودا در پاریس در بین 7 نفر بهترین ها جایگیر شد. این رویدادهای تازه ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. جهانگیر مجیدوف پهلوانی 17 ساله توجیک در ریتینگ یاردبندی نوی جهانی جودا در وزن 81 کیلو میانی نوجوانان که در سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا نشر شده است با 282 امتیاز در مقام اول است. گوچا گوشلیانی از گرجستان در جای دوم و سعید گجیف از روسیه در جای سوم قرار دارند. باید گفت که جهانگیر مجیدوف سال گذشته در سه دوره جام آسیا میانی نورسان غالب شده در مسابقه قهرمانی آسیا مدال برنجی به دست آورده بود. اینچنین سال گذشته پهلوان جوانی دوشنبهگی جهانگیر مجیدوف که برای اولین بار در مسابقه قهرمانی جودای کشور میانی بزرگسالان شرکت داشت در رقابت ها در وزن 81 کیلو به عنوان قهرمانی دست یافت. خبری دیگر، کامران شاهی استاپیریان پهلوانی معروفی تاجیک در مسابقه بین المللی تاسکلاه بزرگ جودا که در پایتخت فرانسه پاریس برگزار شد در وزن 90 کیلو مقام هفتم را کسب کرد. او در دو قوازمایی بر رقیبانش از کانادا و فینلاندیا پیروز شد، ولی بعدن از غالب این مسابقه خینزاو چنگ از چین و بیکا گوینیاشویلی از گرجستان مغلوب گشت. مربی ورزیده گوشتی استاپیروف پدر و استادی کامران شاه روز 14 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی از نتیجه نشان داده پسرش در این مسابقه پرنفوذترین جودا اظهار قناعتمندی کرده گفت:
گوشتی نمود جودا این نمودی است که به بازی المپی شامل است و در این نمود غلبه کردن نهایت مشکل است.
سه پهلوان دیگری تاجیک اکمل و سفربیک مرادوف ها هر دو در وزن 81 کیلو و عبدالوهاب ستاروف در وزن تا 100 کیلو در دورهای مقدماتی ناکام شدند. در این مسابقه بیش از 400 ورزشگر از 61 کشور جهان شرکت داشت. در حساب عمومی دسته منتخب ژاپن با کسب 13 مدال از آن جمله 7 نشانی طلا مقام اول را از آن خود کرد. منتخب کره جنوبی دوم و منتخب فرانسه سوم شدند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من مجری و تهیه کننده برنامه شهلا گلخواجه مدت 15 دقیقه دیگر شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه: شرکت روسی گازپروم اینترنشنال از بازار تاجیکستان بیرون می شود. مقامات اسفرا صاحب کاران را به سرمایه‌گذاری در طرح‌های محلی دعوت کردند. قبل از بررسی این موضوع اخبار اقتصادی هفته را از همکارم کیومرثی عطا می شنوید.
بر اساس سند همکاری میان شرکت چخی زیگمون الکترونیکس با کارخانه خواجگی منزلی کمونالی تاجیکستان، سیستم آبرسانی در این کشور بهبود خواهد یافت. قرار است این شرکت چخی برای کارخانه خواجگی منزلی کمونالی یک دستگاه بازرسانی اپتیکی آبرسانی نصب کند. میمارندوم یا سند حسن تفاهمی همکاری در این باره روز 10 فوریه ضمن فروم مشترک صاحبکاران تاجیک و چخ در دوشنبه به امضا رسید. دستگاهی که شرکت چخی با کارخانه خواجگی منزلی کمونالی تاجیکستان باید نصب کند امکان می‌دهد تا وضع آبرسانی در کشور بهبود یافته و این سیستم کاملا تحت نظارت گرفته شود.
صاحب کاران داخل و خارج شهر اسفرا برای ساختمان کارخانه و مؤسسه و کارهای دیگری آبادانی در این شهر 450 هزار دلار صرف خواهند کرد. این توافق در صحبت بدون گلسوکی رهبریت شرکت اسفرا با صاحب کاران به دست آمده است. عبدالمبی فیضیوف رئیس اتحاد صادرکنندگان محصولات کشاورزی در اسفرا به رادیو آزادی گفت که هرچند بنیاد مکتب و کارخانه به سرمایه‌گذاران امید فایده را می‌دهد، ولی هدف اساسی کار خیر است. اما برخی از صاحب کاران گفتند با وجود دلگرمی آنها برای کمک و دستگیری، هنوز شرایط برای سرمایه گذاری بیشتر در کشور مناسب نیست. در صحبت بدون گلسوک رهبریت شهر اسفرا با صاحب کاران نیز بعضی از چنین مشکل ها بررسی و راه حلشان پیشنهاد شده است. گزارش مفصل را در این باره در ادامه برنامه می شنوید. پلته حسابی تاجیکستان تفتیش یا اودیت اجرای یک طرح بنیاد گلوبالی از طرف کمیته جوانان ورزش و سیاحی را انجام داده، خلاصش را به دادستانی کل فرستاده است. این اودیت آخری سال 2015 هم به خاطر پیدا کردن جواب اینکه 116 هزار دلار گرانت یا کمک بلاعوض بنیاد گلوبالی به کمیته جوانان کجا شد آغاز یافته بود. اکرم کوچک شاهزاده سر اودیتور پلته حساب در صحبت با رادیو آزادی گفت که بر اساس تفتیش آنها در اجرای این طرح بیش از 64 هزار سامانی اضافه نویسی صورت گرفته است. اما وای خبرها را درباره اینکه گویا کمیته جوانان 116 هزار دلار گرانت را غیر هدفمندانه استفاده کرده است نادرست خواند. قبلا بازرسان دفتر بازرسی کل آمریکا گفتند که هنگام تفتیش اجرای یک طرح مبارزه با بیماری ویچ سپید که آن را کمیته جوانان تطبیق میکرد، علامت های تقلب و ساختکاری آشکار شدند. و در تاجیکستان میخواهند با ساکنان برای خرید و فروش حجت و سند های زمین مساعدت کنند. این طرح که از طرف آژانسی بین المللی آمریکا آید به روش یا یوسید راه اندازی شده است، تا 4 سال دیگر در 12 ناحیه ولایت خطان عملی خواهد شد. تشکیل بازار خرید و فروش حجت استفاده برای زمین همچون مالکیت غیر منقول یکی از هدف های این برنامه دانسته می شود. به طور مثال یک نفر که صاحب زمین است و قانون به او اجازه داده است که یک عمر استفاده برد، می تواند حجت آن را به کسی دیگر به میراث گذارد، بفروشد و یا آن را بخرد.
مرسی اتو بود بو اخبار اقتصادی هفته. و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. شرکت روسی گازپروم اینترنشنال کارهای اکتشافی گاز در میدان سری قمیش واقع در غرب دوشنبه را قطع کرده است. این شرکت در روز پیش به حکومت تاجیکستان در برای قطع کردن کارهای پرمگری مکتوب ارسال کرده است. تفصیلات بیشتر در گزارشی همکارم مومین احمدی.
شرکت روسی گازپروم اینترنشنال کارهای اکتشاف گاز در میدان سری قمیش واقع در غرب دوشنبه را قطع کرده است. مراد خال سرداری سری دوره گیالوگی نزد حکومت تاجیکستان 9 فوریه در صحبت با رادیو زودی این خبر را تصدیق کرد، اما گفت شرکت گازپروم تا حال دلیل قطع کردن کار خود را به آنها شهر نداده است. وای گفت
رسمان همون فقط خودشون میتوانن شهر دادن کل وکالت شهر دادن داریمون لیکن اخبارات نداریمون.
اما نمایندگی شرکت گازپروم اینترنشنال در تاجیکستان تا به حال در این رابطه اظهاری نظر نکرده است. یک منبع آگاه رادیو آزادی گفت در مکتوب گازپروم به حکومت تاجیکستان آمده است که این شرکت به طور موقت کارها را قطع کرده است، ولی صنایع دوباره از سر گرفتن کارها را درج نکرده است. صابر وزیروف کارشناسی مسائل اقتصادی میگوید پایین رفتن نرخ نفت کار این شرکت در تاجیکستان را مشکل کرده است.
اون کارها از نقطه نظر سمرانو که اون وقت زموده می شود که خب نرخ نفت واکنه باید که از 75 دلار حساب میانه زیادتر باشد و اون کشگویی که هست تقریبا دو سه سال نیم بعده تا 75 دلار نرخ نفت نمی رسد و این معنی را دارد که برای هر مایونه کارخانه هایی که به استحصال نفت مشغول می شوند،
اما فیردوس پولادی اقتصادان دیگری تاجیک میگوید قبلا شرکت گازپروم با چنین یک بهانه کارهای اکتشافی در میدان آلیمتای ناحیه دنقره را نیز قطع کرده بود. او میگوید این شرکت روسی در حالی به اکتشاف کانهای گاز مراغ زایی کرد که به بازار تاجیکستان شرکت کانادایی تتیس پترولیوم وارد شده بود. وای افزود
کانهای نفت تاجیکستان برای ما لازم نمیشه، برای که استفاده این کنهای نفتی ما اونقدر یعنی که کنهای کارون هم میشن که برای صادرکنی به دیگر دولت ها شود، یعنی که استفاده برای جمهوری تاجیکستان میشود، یعنی که جمهوری تاجیکستان میتواند که اینا را برای خود استفاده برد، لیکن برای همچون استفاده و صادرات کنن باید
اکنون قدر بسیار نداریم، لیکن به اون منفیتی که او خواهند که در جمهوری تاجیکستان همینو برای مونده شود
آخری سال گذشته برخی رسانه ها خبر نشر کردند که گازپروم اینترنشنال فعالیتش را در تاجیکستان قطع کرده است، اما بعداً مسئولان این شرکت این خبر را رد کردند. فعالیت شرکت گازپروم اینترنشنال در تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2008 شروع شده و برای انجام کارهای گئولوژی و جستجویی در میدان بیش از 17000 گکتار در منطقه سریقمیش ناحیه شهرینو مجوز دریافت کرد. در ماه دکبر سال 2010 در این منطقه کارهای پرمکنی آغاز گردید تا دکبر سال 2014 ادامه یافت. در نتیجه با خرج حدود 2 میلیارد روبل چاه به عمق 6450 متر کنده شد که در آسیای مرکزی چقورترین حساب می‌یابد. بر اساس حساب‌های پیشکی ذخیره کنی سریقمیش 18 میلیارد متر مکعب گاز و 17 میلیون تن نفت را تشکیل می‌دهد.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید
www.azadi.org.
صاحب کاران شهر اسفرا برای ساختمان کارخانه و مؤسسه و کارهای دیگری آبادانی در این شهر 3 میلیارد و 600 هزار سومانی مدل حدود 450 هزار دلار سرمایه گذاری خواهند کرد. این توافق در صحبت بدون گالستوکی رهبریت شهر اسفرا با صاحب کاران به دست آمده است. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکارم معصومی محمد رجب.
عبدالمبین فیضیف رئیس اتحادی صادرکنندگان محصولات کشاورزی در اسفرا به رادیوی آزادی گفت که هرچند بنیاد مکتب و کارخانه ها به سرمایه گذاران امید فایده را می دهد، ولی هدف اصلی کار خیر است. او گفت
ما یک امریکا سفر کرده بودیم، یک میلیونر اوندرز اونجا یک بیزنس اینکوباتور دارن، اونجا یکی صاحب کار تیار میکنه کجای واشنگتن، لیکن این خودش پیره کی، لیکن دو روز اومده همینجا میشینند و شما میرید مسئله تشکیل بیزنس یا من میرم مسئله یک خیر کار کنم بی پول مختیار میتیا. بعد پرسیدم که چی باید خیر، وای گفت که من گفت یک پول کار کنم، لیکن نه فهم آیا لیکن من میخوام که اونچه که ملکه تجربه که خودم هست من نسل جوان میتیم، من حس کنم که اما آدم بهره بردن.
اتحاد استحصال و صادرکنندگان محصولات کشاورزی در اسفرا بیش از 1000 صاحب ملک و کارگری 14 کارخانه کارکرد میوه و خواجگی های زردالو پروری این ناحیه را به هم آورده است. به قول عبدالمبین فیضیف، حکومت شهر اسفرا در نوبت خود وظیفه دار شده است که برای در کوتاه‌ترین مدت گرفتن سرتیفیکات زمین، فراهم کردن انفراساختار ضروری جایهای ساختمان مثل کشیدن خط برق و آب مساعدت نماید. اسفرا از جمله منطقه های از نگاه صناعتی و صاحبکاری رشد یافته شمالی تاجیکستان است. جایگیر بودن اسفرا در نقطه بورشی وادی فرغانه با قسمت تاجیکستانی آن و همسایگی با ازبکستان و قرغیزستان ساکنان اسفرا را از قدیم به رشد تجارت و صاحبکاری وادار کرده است. حالا چندین صاحبکاران اسفرا در روسیه نام و سرمایه به دست آوردند. و یک مخصوصیت دیگری مردم اسفرا پایبندی آنها به دین و سنت های آن است که دستگیری ناداران و درماندگان را به سرمایه داران تاکید می کند. معروف خوجه بزرگ خوجایف سردار بخش رابطه های بین المللی در حکومت شهر اسفرا گفت که سال گذشته صاحبکاران این محل و عمدتاً صاحبکاران برون مرزی 12 میلیون سامانی سرمایه خود و امسال حدود 5 میلیون سامانی صرف کارهای آبادانی مثل بنیاد کارخانه و مؤسسه های از نگاه اجتماعی مهم و راه و پل سازی و یاری به ساکنان کم بضاعت کرده اند. او افزود
یا گوزا صاحب چشمه گرید تمام اونجا که مقامات اجرایی قریبی که پیوسته میخواد چی میگذروند با خوری هم میگذروند صاحب کارو کتی حل و فصل مثلا هاشون میپرسد مشکلات جایی داشته شد مساعده هم میکنم خودی به واسطه هم رئیس شهرم در جواب با آقای من میخواد دستگیری میکنم مثلا اصفال کنید یک صاحب کاری تماما برون مرزی است که 4-5 کیلومتر اصفال کرد.
مقامات تاجیکستان در سالهای گذشته صاحبکاران را به سرمایه گذاری در کشور دعوت کرده و حتی رئیس جمهور در یک صحبتش در سال 2010 لغو انداز را برای چنین صاحبکاران وعده کرده بود. رئیس جمهور از تاجران و ثروتمندان تاجیکستان خواسته بود تا سرمایه های خود را از بانک های خارجی و بانک های تاجیکستان انتقال دهند، ولی ظاهراً صاحبکاران تاجیک تا کنون این پیشنهادی مقامات را جدی نگرفتند یا برای سرمایه های خود جای مناسب تر یافتند.
در دقیقه های اخیر برنامه نگاهی می اندازیم به قرب اثر خارجی نسبت به سامانی پول ملی تاجیکستان.
بانک ملی تاجیکستان قرب اسعار خارجی را نسبت سامانی چنین مقرر نمود. قرب یک دلار آمریکایی را در سطح 7 سامانی و 90 درم مقرر کرده است. قرب یک یورو 8 سامانی و 40 درم معین شده است. 10 روبل روسی 1.3 درم ارزش دارد.
اینجا رسیدیم به فرجوم مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی. من مجری و تهیه کننده برنامه شهلوی گلخواجه با ارزوی روز و روزگاری خوش شما رو به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
این روز را استودیو رادیو آزادی شهر پراگ من شهلوی گلخواجه تقدیم میکنم. درود. امروز در برنامه عبدالقادر مشرفی متهم به حمله به طرفخانه استانبول در شب سال نو و از دادرس حکم قتل تقاضا کرده است. سازمانهای بین المللی برای رشد جنگل‌های تاجیکستان برنامه خاصی تهیه نمودند. و امام خطیبان یک ولایت مسلمانی شین هندوستان میگویند حاجت خانه ندارد، عقد نکاحتان را دایر نخواهیم کرد.
داشتن حاجت خانه برای هر منزل ضرور است. میدونید این اقدام میزان جنایت در مقابل زنان را کاهش میدهد.
خب ما برنامه را از یک خبری فوری شروع میکنیم. بعد از ظهر امروز حرکت در روی دوشنبه خوجند موقتا قطع گردید. این تصمیم در پی هشدار از باریدن برفی تر و فرامدن ترما گرفته شده است. کمیته ولایت‌های اسراری توجیکستان با تکیه به معلومات مرکزی آب و هوا شناسی کشور که از 15 تا 18 فوریه باریدن برفی تر و بارون شدید را پیشگویی میکند، از رانندگان خواسته است از حرکت در راههای کوهستانی خودداری نمایند. همچنین از ساکنان عادی تقاضا شده است که برای جمع‌آوری هیزم و شکار به کوهان نروند. تا یک ماه اخیر در پی فرامدن ترما در راه دوشنبه خوجند ولایت بدخشان و منطقه رشت 13 نفر جان باختند. اکنون رو میاریم با خبرهای دیگر. عبدالقادر مشرفی متهم به حمله به طرفخانه استانبول در شب سال نو از دادرس حکم قتل را تقاضا کرده است. او میانه‌های ماه ینور در یک از منطقه‌های استانبول دستگیر شد. در حال حاضر مرافع دادگاهی این شهروند ازبکستانی 34 ساله معروف به ابو محمد خراسانی در ترکیه ادامه دارد. وی قبلا هینی بازپرسی گفت برای حمله به کلوب رینا استانبول از امیر شهری رقه سوریه که جنگیان گروه دهشت افکن دولت اسلامی آن را پایتخت خود اعلان کردند دستور گرفته است. در نتیجه این حمله 39 نفر کشته و 65 تن دیگر زخمی شدند. قصر سفید اعلان کرد که مایکل فلین مشاور پرزیدنت آمریکا در مسائل مربوط به امنیت ملی از مقامش استعفا داد. به این مقام جنرال کیت کلوک تعیین شده است. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارمون خرمان بخوزاده.
یاور رئیس جمهور در امور امنیت ملی جنرال لیتنانت مایکل فلین شام روز 13 فوریه از مقامش استعفا داد. در این باره رسانه‌های آمریکایی خبر دادند که متن درخواست استعفای فلین را دریافت کردند. در نامه فلین برای تصادفاً به نایب رئیس جمهور مایکل پنس دادن معلومات غیر قابل اعتماد آیدی گفتگویش با سفیر روسیه در واشنگتن سرگئی کیسلاک عذر پرسیده است. خبر استعفای مایکل فلین به دنبال آن رسید که او نایب رئیس جمهور و دیگر مقامات بلندپایه ماموریت ترامپ را گمراه کرده به آنها اطمینان داده بود که در جریان معرکه انتخاباتی تحریم های علیه روسیه را با سفیر این کشور بررسی نکرده است. بنابر گفته مایکل فلین گفتگوی او با کیسلاک تنها از تبادل تبریکات سال نو و موضع های بی اهمیت دیگری عبارت بود. اما با گفته مطبوعات آمریکا دادستانی کلی ایالات متحده آمریکا به سمعی کاخ سفید رساند که فلین در اصل آخری ماه دکابر در گفتگوی تلفنی با سفیر مسئله تحریم ها را مطرح کرد و با پنهان داشتن این دلیل از ماموریت خود را مورد شانتاژ یا باج‌خواهی احتمالی مسکو قرار داد. در جریان گفتگو فلین هیچ مواد محرمانه ای را آشکار نکرد، اما این دلیل که او مسئله مهمی سیاست خارجی را قبل از آن که ترامپ رسما به کار شروع کند مطرح کرده است نقض ترتیبات شمرده می شود.
آهنگ جدید دلنشینی آمریکایی روز 11 فوریه در یک محفل بخشیده به 25مین سالگرد تأسیس روابط دیپلماتیک میان آمریکا و توجیکستان صدا داد که با تشبث سفارت آمریکا در دوشنبه دایر شد. در این جامعه سفیر آمریکا خانم الیزابت میلر گفت همکاری های آمریکا و توجیکستان در دوره جنگ شهروندی آغاز یافته بیشتر یاری های بشردوستانه را در بر می گرفتند. حالا دو کشور در ساحه های اقتصادی، نظامی، حفظ مرزها همکاری های پرثمر دارند و آمریکا همکاری با حکومت، مطبوعات و سازمان های شهروندی را ادامه می دهد. سازمان های بین المللی برای رشد جنگل های توجیکستان برنامه خاصی تهیه کردند. از جمله در ولایت ختلان افزایش دادن میدان های پروریشی درختان پیسته در نظر است. گفته می شود چنین اقدام از بیابان شوی زمین ها جلوگیری می نماید. گرچند حاصل پیسته در توجیکستان زیاد نیست و سالی تا 50 تن را تشکیل می کند، ولی پیسته های توجیکی که از آب بارون و آفتاب گرم ختلان نیرو می گیرند لذت زیاد دارند. مومن احمدی موضوع را ادامه می دهد.
بانک رشدی آلمان تاجیکستان را 8 میلیون یورو کمک کرده است تا در جنگلزارهای این کشور در برابر درختان آرایشی درخت میوه دهنده پیسته را افزایش دهد. تا 3 سال آینده در جنگلهای تاجیکستان با مبلغ گذاری این بانک باید 6000 هکتار درخت شناینده شود که نزدیک به 1000 بیخیان درخت پیسته محلی خواهد بود. آژانسی جنگل تاجیکستان درخت پیسته را یگانه درخت پرفایده در جنگلهای این کشور می‌داند. عبدالرحمنی 35 ساله ساکنی دهه توتقولی شهر نارک در شهرای دوشنبه کلوب حمل پیسته می فروشد. او تابستان طریق شرطنامه برای خواجگی جنگل پیسته جمع‌آوری می کند.
بر عوضی 50 کیلو پیستای جمع‌آوری کرده با او 5 کیلو پیستا میدهند که با فروش آن زندگی خود و سه فرزندش را تامین میکند.
تابستان امیر جمع میکنه، جمع‌آوری میکنه، زمستان بعد میفروشیم.
یک حملی پیستایی که عبدالرحمن می فروشد 10-15 گرم وزن و 1.5 سومانی نرخ دارد. شنانیدن درخت در دایره لوحیه مطابق شوی با تغییریابی اقلیم سر از سال 2015 تا سال 2018 در ولایت های سوخت، ختلان و بدخشان عملی می شود. در ولایت بدخشان بنابر اقلیم سرد بیشتر درختانی آرایشی، ولی در ولایت سوخت و ختلان درختانی بادام و پیستا شنانیده می شود. تلاشی افزایش دادن درخت پیستا در تاجیکستان در حال است که حالا میوه پیستا از قیمت ترین میوه خشک در بازار تاجیکستان است.
جاتی راز میرف مایده تر است. نکی با مزه پیستا خورد. بسیار خارجی پیستا خود اونا میخرن. پیستا تاجیکی پرسیدا میگیرن. حق بو بعضی تاجیکو است که پیستا ترکی کالون کالون افتا ترکیه میخرن.
در تاجیکستان 78 هزار گکتر میدان پیستزار وجود دارد. پیستا یگانه درخت میوه‌دهنده در جنگل های تاجیکستان است که عمر زیاد میبیند.
برنامه را ادامه میدیم. دادگاه پاکستان تجلیل روز والنتین و جشن عاشقان را در مکان های جمعیتی سراسری کشور ممنوع کرد. در تاجیکستان هم شورای علما تجلیل از روز والنتین را که 14 فوریه تجلیل می شود برای مسلمانان ناچیز خوانده است. همکارمان هم در دوشنبه از چند راه گذر پرسیدند که درباره این عید چی نظر دارند.
14 فوریه اصلا برای شما چگونه روز است؟
14 فوریه به من از همه روز خوشبخت‌ترین است، روز عاشقی است.
بله بله، ما فارسوان ها که بنده از خودم از کشور ایران هستم، روز والنتین هم روز عشق می نامن. 3000 سال پیش در زمان کوروش کبیر همین واقع بود. مردهای فارسوان ها به زنهایشان یک روز مانده به ماه اسفند ایرانی تحفه میکرد، هدیه میدادن برای قدردانی از یک سال زحماتی که زن در خانه متحمل میشه.
ما نزیوایم ات دیم влюблених і день любви. Ми ділимося зі своєю любов'ю. Ми кожне 14 февраля устраиваем мероприятие в Манхэттене, и естественно, все билеты, которые мы продаём, деньги мы дарим кому-то, то есть не дарим, а помогаем нуждающимся. Так что для меня 14 февраля уже как праздник, я его отмечаю.
Парики шумо боят у фашкине.
Астане ке манаме кинуша.
Барочи?
Наме арза. Агар ме арзид اگر می ارزید من وای دمه کدم اول ارزنده بود اگه اون سالو نکم این سالو نه ارزید کرو چی؟
جشن نمی گیرم.
برای چی؟
برای که من عاشقم رول نیافتم.
14 فوریه برای شما چی گونه روز است؟
14 فوریه؟ با فکر من این روزی عاشقان است و کسی که جوشتی خودش رو دارد با همون هم توفه، یکان توفه، یکان جوی میروند.
برای من این هر یک انسانی که در دیلش یک نقصیده دارد گفتن میتواند این 14 فوریه برای اون است که سیری دیلش رو بگوید.
حالا رو میاریم به هندوستان. روز شنبه 11 فوریه در چارچوب یک تشبسی نادر 1200 امام خطیب ولایت شمالی هریانه هندوستان اعلان کردند که عقد نکاح را تنها پس از دیدن شهادتنامه ثبت کننده حاجتخانه و مکان شستشوی دایر خواهند کرد.
شروع اسلامی ناحیه میوت ولایت هریانه هندوستان که در آن 1200 امام خطیبی 110 دهه عضویت دارند اعلان کرد که قبل از برگزاری عقد نکاح داماد و عروس آینده باید از رئیس دهه شهادت نامه بیارند که در خانه شان حاجتخانه و حمام دارند.
ما به این خلاصه آمدیم که اگر در منزل زیست عروس داماد آینده حاجتخانه و حمام نباشد مراسم نکاح برگزار نمیکنیم.
از بین 1,200,000,000 اهالی هندوستان دست کم 175,000,000 پیروی دینی اسلام بوده، این کشور سیومین کشوری مسلمان نشینی عالم به شمار می رود. سال 2014 هم سازمان ملل متحد گفته بود که بیش از نصفی اهالی هندوستان به حاجتخانه دسترسی ندارند و در نتیجه کشور دائما به خطر سرایت وبا، شکم رو، اسهال خونین، هپاتیت، ورجه و دیگر بیماری های مزیر روبرو می شود. در صحبت با خبرگزاری رویترز یک ساکن ولایت گفت که از این تشبث پشتیبانی میکند.
داشتن حاجت خانه برای هر منزل ضرور است. میدونید این اقدام میزان جنایت در مقابل زنان را کاهش میدهد. زنان در جستجوی حاجت خانه مسافه زیادی را طی میکنند و مورد تجاوز قرار میگیرند. این گونه حادثه ها زیاد شده اند. حتی سروزیر نریندرا مودی هم پیشنهاد کرده است که هر خانه خلوجوی داشته باشد.
در بعضی دیهات هندوستان زنان مجبورند برای یافتن حاجت خانه مسافه زیادی را طی کنند و اکثرا در این گونه جای ها مورد تجاوز و حمله های جنسی قرار می گیرند. تحقیقات بانک جهانی نشان می دهد که کمبودی حاجت خانه سالانه به هندوستان تا 50 میلیارد دلار خسارات می آورد، زیرا جوانان بر محل می میرند و وضع خراب بهداشتی مردم زیاد را گرفتار بیماری های سرایتی می کند. سروزیر هندوستان نریندرا مودی بارها از وضع بدی بهداشتی کشور تأسف خورده تاکید کرده است که در دوام 5 سال رهبریش برای حل مشکل حاجت خانه تلاش خواهد کرد.
نشری ثبت ویدیوی یک آهنگ دلیر مبارک شایف جوانی 34 ساله تاجیک در اینترنت او را به یک چهره مطرح در شبکه های اجتماعی تبدیل داد. دلیر که برادرزاده آوازخوان شناخته و فقید تاجیک مبارک شایف میرزا شایف است میگوید مهری آوازخوان همیشه در وجودش نهان بوده است. سرانگیز نوروش با این آوازخوان نوگام صحبت داشت.
یکی تابش بر آب سرد من
بیادی. همین آهنگ شما دلر امروز در فیسبوک خیلی شنونده زیاد دارد، برای بسیاری ها هم پسند آمده است و برای برخی همین آهنگ من شما رو معرفی میکند و ما هم دلر میخواستیم که قصه ایجاد شوی همین آهنگ شما رو حالا بشنویم و میگفتید که چطور ایجاد شد این ترانه.
اصلا گیریم این سرودی من اولین من نیست، این سرود رو من بقریبی ساب کردم. طول یک سال است که این صدا میدید، این در رادیو هم صدا میدید، در رادیو وطن خوار. این سرود از مولانا جلال الدین رومی است و چخیب مثل همیشه در خونه من میشینم، گیتار رو میگیرم، یکون موسیقی رو نواخته کتابش رو کشودم و چه خیلی شد که صحیفه اول رو کشودم که امین سرود با موافقی امون موسیقی من درست اومد و با من معقول شد، با من متن بسیارم معقول شد و این آهنگ ساخته شد.
ما هم وقتی با صحبت شما می آمدیم توسط اینترنت خواستیم در براتون معلومات پیدا کنیم، اما در برای شخصیت خودتون چیزی پیدا نشد. چرا شما نمی خواستید تو امروز که اسمتون رسانه‌ای باشد؟
من از وقتش یک آدم شرمگین، یک آدم پوشیده بودم، بسیار با همین مخفیل ها و جاها نمی رفتم. یک جایی ده که ما بودیم امون دوستان و جورایی که من بودیم هم امون ورزشگر بودیم، بعد این بین سنت و ورزش یک مقابلیت بود. مثال چی میکردن که اوه سنتکار یک چیز بود، یک شرم بود و من نخواستم، ولی در دلم بود. از اون وقت ها موسیقی رو من بسیار خوب درک میکردم، بسیار حواسم بود، گوش میکردم موسیقی های غرب، همه موسیقی ها را، و در دلم همه وقت بود که من یکون نوازنده میشوم.
شکل کامل این صحبت، اخبار بیشتر و ویدیو دیدنی را در وبسایت ozodi.org و صفحه ویژه ما در یوتیوب و شبکه اجتماعی فیسبوک، تویتر و @naklassik دنبال کنید. تشکر برای امروی و خدا نگهداری حرکتان.
خبرهای آخرین در رادیوی آزادی.
خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. سنت ایالات متحده روز 13 فوریه نامزده استیون منوچین را به مقام وزیر مالیات تصدیق کرد. به گفته خبرگزاری رویترز 53 سناتور از او پشتیبانی کرده و 47 نفر به مقابلش آواز دادند. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ منوچین را تبریک و او را به پادشاهی باستانی میدس برابر کرد. او گفت
امریکایی ها باید بدانند که با استیف منوچین ساختار مالی کشور ما بدون شبهه در دستان قوی خواهد بود. با تعیین او من بار دیگر وعده هایم را که تنها بهترین ها و درخشان ترین ها را تعیین می کنم و اجرا می رسانم. استیون با دستاورد های باور نکردنی که دارد یک داستان مالی است. من سالها او را نظارت کردم. او سالهای طولانی دوستی من است. هر چیزی که او به آن دست می رساند به طلا مبدل می شود. او کارهای حیرت انگیزی کرده است. برای همین ما او را برای کشور خودمان می خواهیم.
استیون منوچین 17 سال در بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس فعالیت کرده است. بعداً او شرکت خود را تأسیس داد و استحصال یک عده فیلم‌های هالیوود به مانند اواتار، ماکس دیوانه و گرویتاسیا را سرمایه‌گذاری کرد. مجله فوربس دارایی‌های استیو منوچین را $300 میلیون حساب کرده است. عبدالقادر مشریپوف شهروند ازبکستان که شب سال نو به کلوب رینه استانبول حمله کرد از دادرس برای خود حکم قتل خواست است. در این باره نشریه ترکی صباح اطلاع داد. در حال حاضر مرافع دادگاهی مشریپوف 34 ساله معروف به ابو محمد خراسانی در ترکیه ادامه دارد. او قبلا هینی بازپرسی گفته بود برای حمله به کلوب رینه استانبول از امیر شهر رقه سوریه که جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی آن را پایتخت خود اعلام کردند دستور گرفته است. مشریپوف اقرار کرد که نقشه داشت شب سال نو در میدان تقسیم استانبول عمل تروریستی انجام بدهد، ولی به علت تشدید چاره های امنیتی تصمیم گرفته است به کلوب حمله کند. در نتیجه حمله شب سال نو به کلوب رینه 39 نفر کشته و 65 تن دیگر زخمی شدند. پارلمان رومانیا قرار کرد که در زمینه پشتیبانی دولتی علیه فساد رفرندوم برگزار کند، اما این قرار با تظاهرات ضد حکومتی در بخارست که 14 روز باز جریان دارد خاتمه نداد. همه 310 نماینده مردمی در پارلمان به پشتیبانی طرح رفرندوم که پرزیدنت کلاوس پیشنهاد کرده است رای دادند. معلوم نیست که در نظرخواهی عمومی کدام سوال به آواز دهنده و پیشنهاد می شود، اما حالا رفرندوم یگانه راهی حمایت از تحکیم مبارزه با فساد ارزیابی می شود. از زمان سقوط کمونیسم رومانیا بار اول شاهد بزرگترین نمایش‌های اعتراضی شده است که آن را حکومت چپگرا با نرم کردن قانون ضد فساد به وجود آورد. نخست وزیر سورین گریندیانو قانون نرم ضد فساد را لغو کرد، اما تظاهرات ادامه یافت و اعتراضگران استعفای حکومت را طلب دارند. شورای امنیت سازمان ملل متحد به کره شمالی هشدار داد که اگر آزمایش سلاح موشکی و هسته‌ای را بس نکند، ضد آن چاره‌های نو و قوی‌تر جاری خواهند شد. در اظهارات گفته می‌شود که عملکرد کره شمالی خلاف قطعنامه‌های سازمان ملل بوده و تشنج اوضاع سبب می‌شود. از همه کشورهای عضو سازمان ملل دعوت شده است که تحریم‌های ضد کره شمالی را که از سال 2006 به این سو در 6 قطعنامه شورای امنیت ذکر شدند به اجرا رسانند. کره شمالی سال گذشته 2 ترکش هسته‌ای انجام داد و از 20 موشکی بالدار پرتاب کرد. موشکی آخرین آن نزدیک به 500 کیلومتر پرواز کرده در بحر ژاپن فرود آمد. پیشتر به این عملهای کره شمالی دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش و پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ واکنش شدید نشان دادند.
شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
در پی گزارش ها در مورد تماس مایکل فلین، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا با سفیر روسیه در واشنگتن سرگئی کیسلیاک و گفتگو در مورد تحریم های جاری شده، او روز دوشنبه 13 فوریه از مقامش استعفا داد. من محمد وفاری زازاده این موضوع را پیگیری میکنم. بنا به گزارش های مطبوعات آمریکا، مایکل فلین، معاون رئیس جمهور مایک پنس و مقام های دیگر را درباره گفتگوهایش با سفیر روسیه گمراه کرده بود. استعفای یکی از بلندپایه‌ترین مقام های حکومت آمریکا در حال صورت میگیرد که هنوز یک ماه از آغاز ماموریت کاری پرزیدنت دونالد ترامپ نگذشته است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مایکل فلین در نامه استعفای خود گفته است که در فاصله بین دوره انتقالی حکومت ترامپ با حکومت باراک اوباما با سفیر روسیه در واشنگتن بارها تماس داشته است. بنابر گفته مایکل فلین، گفتگوی او با کیسلیک تنها از تبادل تبریکات سالی نوی و موضوعهای به اهمیت دیگر عبارت بود. اما با گفته مطبوعات، داستانی کلی امریکا به سهم کاخ سفید رساند که فلین در اصل آخری ماه دکمبر در گفتگوی تلفنی با سفیر مسئله تحریم ها را مطرح کرد و با پنهان داشتن این دلیل از مأموریت خود را مورد شانتاژ یا باجخواهی احتمالی مسکو قرار داد. در جریان گفتگو فلین هیچ مواد محرمانه را آشکار نکرد، اما این دلیل که او مسئله مهم سیاست خارجی را قبل از آن که ترامپ رسما به کار شروع کند و خودش در این رابطه تصمیم بگیرد مطرح کرده است، نقض ترتیبات شمرده می شود. خبرنگاری تلویزیون CNN جیم آکاستا روز 13 فوریه درباره وضعیت استعفای مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا گفت:
A White House official just confirmed to me that a Justice Department
مقام کاخ سفید به من تایید کرد که وزارت عدلیه ماه گذشته به آنها هشدار داد که در وزارت این نگرانی وجود دارد که مشاور امنیت ملی مایکل فلین مسئله تحریم ها را در دور گذریش پیش از رسما به فعالیت آغاز کردن ترامپ 20 ژانویه با سفیر روسیه در واشنگتن مطرح کرده است، اما در رابطه مأموریت را گمراه کرده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جنرال بازنشسته کیت کیلاگ را به عنوان جانشین فلین در مقام مشاور امنیت ملی معرفی کرده است تا در نهایت مشاور امنیت ملی نو را انتخاب کند. کاخ سفید پیش از استعفای مایکل فلین اعلان کرده بود که در حال ارزیابی مسئله تماس‌های او با سفیر روسیه است. یک مقام کاخ سفید پیشتر به اسوسییتد پرس گفته بود که مایکل فلین به طور شخصی از معاون رئیس جمهور آمریکا مایک پنس عذرخواهی کرده است. دو قانونگذار ارشد جانبدار کرملین از مایکل فلین مشاور امنیت ملی کاخ سفید که به دنبال پخش خبرها از تماسش با سفیر روسیه در واشنگتن استعفا داد حمایت کردند. کنستانتین کاساچیف رهبری کمیته روابط بین‌المللی پلته بالای پارلمان روسیه در فیسبوک نوشت که برای تماس با روسیه از مقام راندن مشاور امنیت ملی نه تنها پارانویا بلکه چیزی بدتر از آن است. الکسی پوشکوف رئیس کمیته روابط بین‌المللی پلته پایانی پارلمان روسیه به دنبال پخش خبر استعفای مشاور امنیت ملی کاخ سفید در توییتر نوشت که هدف فلین نبود، این روابط با روسیه بود که هدف قرار گرفت. استعفای مشاور امنیت ملی آمریکا در حالی برای تماس با سفیر روسیه برای رفع تحریم ها صورت گرفت که پرزیدنت پیشین آمریکا باراک اوباما روز 14 ژانویه همگی چند روز پیش از پایان ماموریت کاریش تحریم های ضد روسیه را تا ماه مارس سال 2018 تمدید کرد. این تحریم ها در رابطه با اشغال نیم جزیره قریم از طرف روسیه و نزاع در شرق اوکراین اعمال شده بود. دونالد ترامپ که روز 20 ژانویه سوگند یاد کرد، طرفداری بهبود بخشیدن روابط با روسیه است و قبلا احتمال بازنگری تحریم ها را صرف نظر نکرده بود. ماه دکمبر سال گذشته رهبران کشورهای اتحادیه اروپا گفتند که تحریم های ضد روسیه را نیم سال از ماه فوریه تا ایول امسال تمدید میکنند.
ای ترو دا کجا میبینم؟ خیلی یادت کردم.
همون جای دایمی، پورتال مهمی؟
ای، اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک، چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز همه رو پر کرده.
فردا 15 فوریه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با مسئولان و فعالان شهر دوشنبه ملاقات میکند. این ملاقات بعد از یک ماه تعیین رستم امام علی به مقام شهردار دوشنبه برگزار میشود. تفصیلات بیشتری موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. عبدالمجید حکیمزاده سخنگوی شهردار دوشنبه سه‌شنبه 14 فوریه ضمن تصدیق این خبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که ملاقات امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با مسئولان و فعالان شهر دوشنبه در تالار کاخ باربد برگزار می شود. وی گفت
ملاقات جناب عالی با مسئولان و فعالان شهر
جناب
عثمان‌زاده از شرح بیشتر این خبر خودداری کرد، اما یک منبع از حکومت تاجیکستان گفت که در این ملاقات همچنین اعضای حکومت تاجیکستان، رهبران مجلس ملی، پلاته بالایی و مجلس نمایندگان، پلاته پایانی پارلمان، معاون رئیس حزب خلق دموکراتی و نمایندگان اهل جامعه‌چگی شهر دوشنبه نیز دعوت شدند. گفته می شود در این ملاقات رستم امام‌علی رئیس تازه‌تعیین شهر دوشنبه درباره وضع کارهای انجام شده در پایتخت گزارش خواهد داد. انتظار می رود امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از نتیجه ملاقات در نزد مسئولان حکومت جهت رفع کمبودی‌ها در پایتخت کشور دستور و وظیفه‌های نو بگذارد. رستم امام‌علی پسر بزرگ رئیس جمهور تاجیکستان یک ماه پیش به مقام رئیس شهر دوشنبه تعیین شد و در این وظیفه محمد سعید عبیدالله 65 ساله را عوض کرد. او در یک ماه گذشته برنامه چهارابینی‌ها برای تطبیق استراتژی ملی جمهوری تاجیکستان آید به مقاومت به اکستریمیسم و تروریسم در سالهای 2017-2020 در پایتخت را تصدیق کرده و تنظیم حرکت نقل در راه‌ها را در میان گذاشت. قرار درباره تصدیق برنامه چهارابینی‌های ضد تروریسم و افراط‌گرایی آخر ماه ژانویه امسال صادر شد و بر اساس آن معاونان رئیس دوشنبه، رئیسان چهار ناحیه و رهبران اداره امنیت و امور داخلی پایتخت موظف گردند که برای اجرای این نقشه تدبیری ضروری اندیشند. بخش حقوقی دستگاه حکومت دوشنبه هم موظف شده است که هر سال تا 31 دکبر از نتیجه چهارابینی‌ها به دادستانی کل گزارش دهد. تنظیم حرکت نقل در راه‌های دوشنبه که از مشکل چند سال آخر پایتخت است، از طرف شهرداری نو با لغو حرکت مسافربرهای خرد در کوچه نعمت خرابای پایتخت آغاز یافت. هرچند مقامات گفتند این تصمیم به نفع ساکنان انجام شده است، ولی برخی از کارگران و دانشجویان شکایت کردند که راه آنها توسط اتوبوس و ترالیبوس ها طولانی شده است. خود رستم امام‌علی هم روز 28 ژانویه از کارخانه ترالیبوس پایتخت دیدن کرده و کار این نوع مسافربرها را چندان جوابگوی طلبات ندانست و خواست که این نوع مسافربرها در پایتخت تا ساعت 11 شب کار کنند. در یک ماه گذشته نقشه نوی ژنرالی پایتخت و آمادگی جدی برای تجلیل از نوروز امسال هم اعلان شد. در این دوران مدیر تلویزیون پایتخت هم عوض گردید و در شهرداری بخش اطلاعات و تحلیل تأسیس یافت. اخیراً شهرداری نو گویا منع پوشیدن کلوش در کوچه‌های پایتخت را هم رد کرد و گفت که چنین فرمان یا دستور مورد اجرا نیست. رستم امام‌علی پیش از آن که به شهرداری دوشنبه بیاید، به حیث رئیس آژانس نظارت دولتی مالیه مبارزه با کروپسیا و از آن پیشتر به حیث رئیس خدمات گمرک کار کرده است. در حالی که تعیین رستم امام‌علی انتقاد مخالفان را درباره افزایش خشتبارچگی در حکومت بیشتر کرد، ولی مقامات دولتی تعیین او را قانونی دانستند. جمعه دولت‌زاده رئیس آژانس خدمات دولتی تاجیکستان در آغاز ماه فوریه با حمایت از تعیین رستم امام‌علی به مقام شهردار دوشنبه گفت ضمن قبول این قرار تمام قرارات قانون رعایت شده است و افسود
از اجرای او در دوره ها چکلی که در روزهای اول دیدید من فکر میکنم که برآمده میتواند.
طی بیش از 20 سال اخیر ریاست حکومت دوشنبه را محمد سعید عبیدالله بر عهده داشت و در ماه ژانویه امسال غیر انتظار برکنار شد و فعلا رئیس مجلس ملی پلاته بالایی پارلمان تاجیکستان و از روی قانون نفر دوم در کشور است. مجلس ملی روز 16 فوریه اجلاسیه دارد و بسیاری ها میگویند که احتمال این اجلاسیه سرنوشت ساز برای محمد سعید عبیدالله باشد.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت. رادیو آزادی تقدیم می کند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
Oyanda soz.
با عزیزانی دور و نزدیک آینده ساز، با آنهایی که چون همیشه در این لحظه ها با ویژه گفتار خود پیوستند تا از خبر و صحبت و ترانه‌های جذابی تاجیکی بهره‌ور شوند، پیام و درود می‌فرستیم. امریدین هستم، امروز همراه با زرنگیز در گفتار جوانی رادیوی آزادی همراه شما.
آینده ساز امروز از دوشنبه پایتخت تاجیکستان تقدیم